آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله بامداد چهارشنبه 2 ایون. برنامه ما مستقیما از پراگا و دوشنبه تقدیم می شود و من عبدالقیوم قیومزاد مسئولیت گردانندگی این ساعتی برنامه را از پایتخت تاجیکستان بر عهده دارم.
و با سلام مجدد میرزای سلیمپورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و عبدالقیوم شروع کنیم از نگاهی به وضعیت آب و هوای امروز تاجیکستان. آیا بارانی که این صبح میبارد مان یا نه؟
بله میرزا، واقعا بارون که از اول شب ادامه داشت تا حال نیز ادامه دارد و امروز چنان نمیبینیم میزان هوا تا یک اندازه پایین آمد. در دوشنبه 23-25 ولایت سغد 22-27 ولایت خطلون 24-29 نواحی توبه مرکز 21-26 و در بدخشان 18-21 درجه پیشبینی شده است.
تشکر عبدالقیوم و آرزو میکنیم که هر بارانی که میبارد در تاجیکستان همه بارانی فیض و بارانی رحمت باشد. و اکنون میگذاریم به بخش اخبار این ساعت. امروز در کابل جرگه سه روزه صلح آغاز به کار میکند. انتظار میرود در آن حدود 1600 وکیل از سراسر این کشور جنگ زده افغانستان شرکت بیاورند. موضوع اصلی بحث در جرگه صلح برنامه آشتی و همایش رئیس جمهور حامد کرزی است. این نشست بخش دیگر از تلاش های دولت کرزی به منظور جلب حمایت مردم از جمله طرفداران جنبش طالبان محسوب میشود. اما در عرفه آغاز کار جرگه صلح رقیب کرزی در انتخابات اخیر دکتر عبدالله اعلان کرد که او و طرفدارانش در این همایش شرکت نمی کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری رسمی باختر افغانستان، مقامات اکتشافی این کشور یک گروه تروریستی عبارت از اتباع پاکستان و روسیه و تاجیکستان را بازداشت کرده اند. این گروه از سه نفر خیال جمال، الیاس کریموف و نایل کیف عبارت بوده. به گفته مقامات اکتشافی در جریان بازپرسی در سر داشتن قصد انجام یک سلسله حملات تروریستی در اولسوالی بگرام ولایت پروان در شمال کابل را اقرار کرد. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان محض در بگرام مستقر شده است. گفته می شود این گروه در منطقه پلی محمودخان کابل بازداشت شده، در یکی از تمرینگاه های گروه های چریکی در وزیرستان شمالی پاکستان تمرین گرفته بوده اند.
ترکیه از آمریکا تقاضا کرد که عملیات اسرائیل علیه کشتی های حامل کمک به نوار غزه را که منجر به هلاکت 9 نفر شد محکوم کند. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو گفت ترکیه از شیوه واکنش ماموریت براک اوباما به این عملیات متاسف شده است. با این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک جلسه اضطراری پیشنهاد انجام تحقیق بین المللی قضیه روز 31 می را بررسی کرد. قبلا شورای امنیت سازمان ملل نیز این عملیات را محکوم کرد و خواستار تحقیق خالصانه و شفاف قضیه شد.
وزارت مالی تاجیکستان دیروز گزارش ویژه‌اش درباره وضع قرضهای خارجی کشور در سال گذشته را معرفی کرد. بنابر این گزارش تا 1 ژانویه قرض خارجی تاجیکستان 1,691,000,000 دلار را تشکیل داده است که معادل قریب 36% مجموعه محصولات داخلی است. نزدیک 631,000,000 دلار از جمع قرضهای تاجیکستان به اکسیم بانک چین تعلق داشته، دوشنبه همین طور از بانک جهانی 372,000,000، از بانک آسیایی رشد 302 و از بانک اسلامی 75,000,000 دلار قرضدار بوده است. سال گذشته برای پرداخت یک بخش این قرضها و فایض قرضهای باقی مانده 127,000,000 دلار مصرف شده است.
بحران مالی جهانی به مصرفات نظامی کشورهای دنیا تأثیر چندانی نداشته است. سیرپی پژوهشگاه صلح بین‌المللی استکهلم میگوید تا سال گذشته جمع مصرفات نظامی جهان 1,500,000,000,000 دلار را تشکیل داد که به حسب هر ساکن سویره 224 دلار راست آمده و نظر به سال 2049 فایض افزوده است. به حساب سیپری 43% مصرفات نظامی جهان مربوط به آمریکا است که سال 2009 برای اهداف نظامی 661,000,000,000 دلار صرف کرده است. چین با 100,000,000,000 دلار یا خود تقریبا 6% از جمع خراجات نظامی دنیا در مقام بعدی است. فرانسه و بریتانیا و روسیه، ژاپن و آلمان، عربستان سعودی و هند و ایتالیا نیز در دهگانه اول مصرف کنندگان نظامی جای گرفتند.
در ولایت سیورلوسکی روسیه نخستین مورد گرفتاری یک مهاجر تاجیک به ویروس پلی‌امیلی تشخیص شده است. گفته می شود این مرد کاری 19 ساله که در یک ساختمان کار میکرد در پایان ماه اپریل از تاجیکستان آمده است. به دنبال مقامات سیورلوسک جهت واکسین زنی حتمی همه شهروندان تاجیکی مقیم این منطقه از پلی‌امیلی دستور داده، به این منظور تقریباً 50,000 واکسن ضد فلج کودک تهیه کرده اند. جمع مهاجران تاجیک در این منطقه اورالی روسیه 15,000 نفر برآورد می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز چهارشنبه دیوم ایون سال 2010 است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعت برنامه من عبدالقیم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور همراهی می کنیم. اینجا مرور به سرخطی سه گزارش اولی این ساعتی برنامه.
دستی آشتی کرزی به سوی کی دراز خواهد شد؟ امروز در کابل جرگه صلح آغاز به کار میکند.
از دوشنبه تا انکارا و نیویورک محکومیت عملیات اسرائیل علیه کشتی های کمک به غزه
و ناقانعتمندی صندوق پول از پاسخ تلکو به تقاضای نشر نتایج اودیت این شرکت. صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز در کابل پایتخت افغانستان با شرکت حدود 1600 وکیل با نمایندگی از قبایل و گروه‌های سیاسی از سراسر این کشور جنگ زده جرگه صلح آغاز به کار میکند. این نشست سه روزه برنامه صلح و همایش رئیس جمهور حامد کرزی را که عبارت از 36 صفحه بوده است بحث خواهد کرد. در همین نشست باید تعیین شود که کابل با کی و تحت کدام شرایط دست آشتی خود را دراز میکند.
و میرزا این جرگه صلح تلاش دیگری دولت کرزی جهت اخذ حمایت مردم این کشور از جمله اعضای جنبش طالبان محسوب شده در حال آغاز به کار میکند که نیروهای ائتلافی و محلی به عملیات گسترده امنیتی در قندهار آمادگی میگیرند. اما در آستانه آغاز جرگه صلح نامزد ناکام انتخابات پرزیدنتی افغانستان دکتر عبدالله اعلان کرد که او و طرفدارانش در این همایش شرکت نخواهند کرد. آیا این جرگه در راه ختم جنگ اینک 30 ساله در افغانستان تا کجا موفق خواهد شد؟ گزارش داریم در این باره از همکاری مو لطیفی.
جرگه قدیمترین نمونه حکومت قبیلوی افغانستان برای پیدا کردن مصالحه، بررسی مسائل مبرم و یا حل بحث ها دعوت می شود. پیشوی قبیلوی محلی غلام جلانی اظهار امیدواری نمود که این همایش با برقرار ارتباط با برادران سرکش مساعدت خواهد کرد. منظورش آن افغان هایند که بر ضد حکومت رئیس جمهور حامد کرزی و همپیمانان خارجیش اکثرا در قطار دستهای طالبان یا زیر پرچم حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مبارزه میبرند. ما می خواهیم برادران ما با ما آشتی کنند و ما از تخریب های نو پیشگیری نموده توانیم وطنمان را بازسازیم. ما همایش کابل را 100% دستگیری میکنیم. انتظار میرود که برای شرکت در کار لایا جرگه که 3 روز ادامه خواهد کرد دست کم 1600 نماینده به کابل حاضر شوند و تقریبا از 5/1 حصهشان زنها خواهند بود. در آنجا آنها پیشنهاد حامد کرزی درباره شامل کردن جنگیان قطری با جامعه افغانستان با پیشکش عفو، امنیت و جایهای کاری محاکمه خواهند کرد. طبق طرح مصالحه با پیشانی آشوبگران در عوض دست کشیدن از مبارزه مسلحانه مقامهای سیاسی یا پناهگاه در کشورهای اسلامی پیشنهاد می شود. در صحبت با رادیو آزادی ویگاودس اوساکاس فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که همایش را اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، ناتو و همپیمانان بین المللی همه جانبه جانبداری می کنند. با در نظر داشت مشکل و مرکب بودن مسئله هایی که ملت افغانستان با آن روبرو شده است، جرگه صلح نتیجه های بدرنگ نخواهد داد. جرگه نشانه آغاز این روند است که چهارچوب و مکانیزم مصالحه آینده را مشخص خواهد کرد. از این دیدگاه ما از صمیم دل پیشنهاد حکومت افغانستان را برای مصالحه آینده دستگیری میکنیم. با وجود این محمد یونس فکور تحلیلگر مستقل افغان میگوید که صرف نظر از آنکه اکثریت هموطنانش طرفدار صلحند اما شرکت آنها در لایا جرگه شبهناک به نظر میرسد و گفت که سیاستمداران مستقل و منتقدان حکومت به همایش دعوت نشدند. فکور گفت که کرزی میباید حکومت داری خوب جاری و طرح مشخصی برخورد با مخالفین مسلح را پیشنهاد میکرد. و این در حال است که رهبر مخالفین سیاسی کشور و رقیب حامد کرزی در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته عبدالله عبدالله در نشست مطبوعاتی گفت که در کار جرگه اشتراک نخواهد کرد.
We decided as the alliance not to participate, but we haven't boycotted.
ما تصمیم گرفتیم شرکت نکنیم، اما ما جرگه را بایکوت نخواهیم کرد، به خاطر آنکه در آنجا اشخاص خواهند بود که امید دارند با شرکت در جرگه می توانند به منفعت کشور به یگان چیز نائل شوند. با عقیده تحلیلگران، اقلیت‌های ملی به آشتی با طالبان مخالفند، چون که آنها می ترسند که کرزی که خودش پشتون است با طالبان در اغلب پشتون تبار مصالحه کرده نفوذ آنها را در کشور ضعیف می کند. حد زده می شود که نتیجه واقعی جرگه این دعوت از گلبدین حکمتیار برای همراه شدن به حیات سیاسی کشور خواهد بود. این موضوع را کرزی زمینی بازدیدش از واشنگتن ماه گذشته با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مورد بررسی قرار داده بود. اما آشتی با حکمتیار به آشوب‌ها در افغانستان خاتمه نخواهد داد و وکیلان جرگه از پیچیدگی های کشورشان خوب آگاهند. قاری عبدالرحمن احمدی عضو شورای ولایت پروان واقع در شمال افغانستان گفت که حکومت کابل و همپیمانان بین المللیش باید وعده دهند که تصمیم ها و پیشنهاد های جرگه را اجرا میکنند.
جانب مقابل دولت کسایی که ما در رابطه با صلح با اونا میسنجیم، اونا هم با صلح و پیشنهاد ما لبیک بگن، اونا هم طرح و پیشنهادهای مشخصی خودشان داشته باشند.
طالبان علاقه جرگه را رد کرده گفتند که هدف همایش تضمین منفعت های خارجی ها میباشد. طلب اساسی طالبان فراخوانی ارتش بین المللی از افغانستان باقی میماند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان ارجمند، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم براه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان ما بپیوندید. و اما در ادامه برنامه ادامه موضوع‌های بین‌المللی، ترکیه از آمریکا خواسته است که نیز عملیات اسرائیل علیه کشتی‌های حامل کمک برای سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه را محکوم کند. این عملیات روز 31 می منجر به هلاکت 9 تن از فعالان شد و موج محکومیت‌های بین‌المللی را به بار آورد. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو در آستانه ملاقات با همتای آمریکایی‌اش هیلاری کلینتون گفت که آنکاره از واکنش مأموریت براک اوباما به این قضیه متاسف شده است.
این در حال است عبدالقیم که سروزیر ترکیه رجب اردوغان قبلا حمله اسرائیل به کشتی ترکیه را که به غزه کمک می‌برد کشتار خونین و سزاوری نفرین نامید. شورای حقوق بشری سازمان ملل در یک جلسه اضطراری پیشنهاد انجام تحقیق بین‌المللی قضیه را بررسی کرد و شورای امنیت سازمان ملل نیز عملیات اسرائیل را محکوم کرد و خواستار تحقیق خالصانه و شفاف این قضیه شد. واکنش‌های رسیده به این عملیات را در یک گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور خلاصه کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوق العاده خود حمله نیروهای بحری اسرائیل به کاروان کشتی ها با کمک بشری برای نوار غزه را که بر اثر آن چند نفر کشته شده اند محکوم کرد. در اعلامیه ای که بعد بررسی این قضیه پذیرفته شد، شورای امنیت خواستار تفتیش عاجل و مستقلانه، واقع بینانه، شفاف و بر پایه معیارهای بین المللی این حادثه شد. گفته می شود که لحن اعلامیه نظر به پیشنهاد ترکیه، فلسطینی ها و کشورهای عربی ملایم تر است. هلاکت آدمان، پیامد برخورد میان فعالان حقوق بشری پشتیبان از فلسطین و نظامیان اسرائیلی در صحن یک کشتی با کمک بشری بود و این حال هر دو جانب یکدیگر را در شروع این زد و خورد عیبدار میکنند. با گفته دیپلمات ها، هیئت های ترکیه و ایالات متحده همپیمان اسرائیل سری آن موضوع بحث میکردند که مسئولیت هلاکت آدمان کاملا بر دوش اسرائیل بافتد و یا به مسئولیت حامیان حقوق بشر هم اشاره شود. به نظر می رسد که شورای امنیت ضمن تهیه اعلامیه پیشنهاد دوم، یعنی پیشنهاد واشنگتن را پذیرفته است. حمله به کاروان از همه بیشتر ترکیه را آشفته و نگران کرد، زیرا بیشتر قربانیان این حادثه شهروندان این کشورند. همچنین صدها فعالان حقوق بشری ترک که در کشتی ها بودند از سوی نظامیان اسرائیلی دستگیر شدند. در اعلامیه شورای امنیت از اسرائیل دعوت شده است که بازداشت شده ها را هر چه زودتر رها کند. شورای امنیت از اسرائیل خواسته است که با تماس بازداشت شده ها با کنسولگری های کشورهایشان اجازه دهد. انتقال فوری افراد کشته شده و مجروحان به کشورهایشان را تامین نماید و فرستادن کمک های بشری کاروان به نوار غزه را کفالت بدهد. احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست شورای امنیت حمله نظامیان اسرائیلی به کاروان کشتی ها با کمک بشری را با لحن شدید تنقید کرد. ضمناً نشست فوق‌العاده شورای امنیت با ابتکار ترکیه برگزار شد. احمد داوود‌اوغلو گفت
این عمل همسان با راهزنی دریایی و اوباشی است. این کشتار از سوی دولت است. این عمل را نمیتوان بخشید و یا سفید کرد. دولتی که این عمل را انجام داده است حقی عضوی صاحب احترام جامعه جهانی بودن را گم کرده است.
و اما معاون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد دانیل کارمان از موقع کشورش و قانونی بودن عملیات نظامیان دفاع کرده گفت
What kind of peace activists use knives?
آنها چگونه حامیان صلحند که از کارد و کلتک استفاده میبرند؟ به سربازانی که طبق معیارهای بین المللی بالای کشتی فرود آمدند تیر میاندازند و با آنها حمله میکنند. اینها چگونه فعالان بشری اند که برخی آنها ضمناً در عملهای تروریستی دست داشتند و پشتیبان حماس سازمان تروریستی اند که روی راست برای محو اسرائیل دعوت میکند.
و اما اکثر کشورهای عضو شورای امنیت در هلاکت آدمان اسرائیل را عیبدار نمودند. مارک لیال گراند سفیر بریتانیا گفت اسرائیل بدون شبهه باید از خونسردی کار میگرفت و بر پایه عهده‌داری های بین المللی خود عمل میکرد.
محکومیت های بین المللی عملیات اسرائیل علیه کشتی های حامل کمک برای نوار غزه دوشنبه نیز با نشر یک بیانیه رسمی حمله نیروهای اسرائیل به کاروان کشتی های امدادی فریدام فلاتیلیا را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان آمده است که حمله بر ضد کشتی های حامل یاری بشردوستانه برای نوار غزه خلاف احکام حقوقی بین المللی است.
و میرزا وزارت خارجه تاجیکستان با ابراز نگرانی گفته است باور دارد که این مورد سنجش عمیق و واقع بینانه شورای امنیت و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. حمله اسرائیل را همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز محکوم نمود. حکمت الله سیف الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی دعوت به عمل می‌آورد که به این عمل غیر انسانی رژیم اسرائیل برخورد جدی نمایند و گناهکاران این جنایت به جوابگری کشیده شوند. همزمان اسرائیل مجبور کرده شود تا به محاصره منطقه غزه فلسطین خاتمه بخشد.
واکنش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عملیات اخیر اسرائیل.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل
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 یمل.
شنوندگان گرامی، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگهی نیز شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنوندگان ارجمند. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. دفتر صندوق بین المللی پول در دوشنبه اطلاع نشر کرده تلکو، بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان، درباره تولید فروش آلومینیوم را ناکافی خوانده و گفته است نشر این مطالب به طلب نشر نتایج بازرسی یا آودیت تلکو ربط ندارد. صندوق پول همچنان و نشر حتمی نتایج این آودیت اصرار می‌ورزد.
در واقع عبدالقیم طلب شفافیت کاری کارخانه‌های بزرگ تاجیکستان از عمده‌ترین شرط‌های مذاکرات دوشنبه با نهادهای بین‌المللی مالی بود که 2 سال پیش در پی با ارائه معلومات بردروغ به خاطر دریافت قرض‌های صندوق پول عیب‌دار شدن دولت تاجیکستان مطرح شده بود. و اما چنین به نظر می‌رسد که تلکو تاکنون به نشر نتایج آودیت تشکیل یک شرکت آمریکایی انجام داده است آماده نیست. چرا و آیا پشت این چی سری و چی اسرار پنهان است؟ از دوشنبه همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان با نگاه فراتر به این موضوع.
صندوق بین المللی پول در پاسخ به نامه شرکت تلکور راجع به چاپ نتیجه اودیت این کارخانه از سوی شرکت بریتانیایی مور استفنس گفته است که جز ارائه نظر قبلی در این زمینه گفتنی الهوگی ندارد. آن پاره اخباری که مقامات تلکور درباره فعالیت کاری تولید و فروش آلومینیوم چاپ کردند به نتیجه اودیت رابطه مستقیم ندارد و همانا منتظر چاپ نتیجه اودیت از سوی این شرکت و منتظر دریافت نسخه نتیجه اودیت کارخانه آلومینیوم از سوی مقامات تاجیکستان هست. این در حال است که پس از انتشار گفتگوی لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان با رادیوی آزادی و بی بی سی، مقامات شرکت تلکو در پاسخ به این ادعاهای صندوق بین المللی پول نوشتند: کاری اودیتوران شرکت مور استفنس بریتانیایی بعد وارد نمودن اصلاحات لازم به محاسبات مالی از طرف شرکت اودیتی به پایان میرسد و آنگاه خلاصه این اودیت نشر خواهد شد. این در حال است که اودیت شرکت تلکو در سال گذشته به پایان رسیده بود و نگرانی صندوق بین المللی پول نیز از همین درمانی است. اما مقامات شرکت تلکو گفتند که حالا دیر نشده است. این بحث را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم و از پرسیدم که به چه دلیل مقامات کارخانه تلکو از چاپ نتیجه اودیت خودداری میکند. جناب عمروف گفت:
یک قطار شخصونی در سطح بالا بوده مبلغوی خیلی کمان راست دارد و چوب کردنی همین حسابات معنی رو دارد که آیا این مردم به منفیت جامعه کار میکنند یا به منفیت کیسه خود کار میکنند. تنگر در همین است تلکو بیواسطه به خود پرزیدنت داد میکند. نیرنگ بازه که در سرکوش نستاده است به پرزیدنت تدمین و باید پرزیدنت داند از این چیزو. خبردار باید باشد.
این در حال است که زمان کشمکش های دادگاهی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان با شرکت انصار در دادگاه بریتانیا، یکی از قاضیان دادگاه بریتانیا گفته بود که تعداد از مبلغ فروش آلومینیوم در بانک های منطقه آفشار گم می شود. با گفته جناب عمروف، دولت تاجیکستان برای پیدا کردن این پول ها تلاش نکرده است. گذشته از این، با گفته وی، سهم کارخانه تلکو در بودجه تاجیکستان نیز ناچیز است و با زمین این پارلمان تاجیکستان همه ساله به این کارخانه امتیاز قایل می شود. جناب عمروف افزود:
به حساب میانه گرانی انداز در تاجیکستان تقریبا 35 شعبه تشکیل می کند. اگر 35 شعبه تشکیل می کند باید که کارخانه به بودجه تاجیکستان تقریبا 35 میلیون دلار پول دهد. اما چرا یکم باره نشده است که سهمگذاری کارخانه از 100 میلیون دلار زیاد باشد؟ بعد 60 میلیون وزین هم کم می شود.
این در حال است که لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان دو دفعه از مقامات تاجیکستان درخواست نسخه نتیجه اودیت و چاپی آن را کرده است، در حالی که اودیت شرکت تلکو و شرکت برق تاجیک در سال گذشته نیز با تقاضای صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نو قناعتمندی دفتر صندوق بین المللی پول از نشر نتایج فعالیت های تلکو آشنانده گرامی امروز 2 ایونی سال 2010 میلادی است و امروز استاد ظفر ناظم از پهلوانان میدان آوازخانه تاجیکستان به سن مبارک 70 میرسد. در ادامه این ساعت برنامه ما یک صحبت ویژه داریم در باره برنامه تجلیل از این جشن استاد، ولی حالا با هم یک ترانه ظفر ناظم را میشنویم و بعد به برنامه ادامه خواهیم داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
هم جام چاک کرده
هم دیده
هم جام چاک کرده
هم دیده هم دیده
سای مشکارا تا به کمند دادن الوار مشارا خرشت زن کشاده براش کار زارا کرده بس زیاده نازه بهان جورا در یک طرف میاده.
استاد ظفر نازیم بود با ترانه معروفی رفتم به جستجوی. در شنونده عزیز مجله چهارشنبه 2 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، در این برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط 3 گزارش آینده این ساعت گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
آتش نیزای سوخراکی در داد بیشکک انگشت به سوی ساکنان روستای تاجیک نشین هوشیار بلند کرده است.
بنزین را از کجا بگیریم؟ دوشنبه اکنون دیده امید به سوی ترکمنستان دوخته است.
و داغ خون در زنگی آخر، زنازنی میانی خط کنندگان در دوشنبه دو زخمی به جا گذاشت.
شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه یک موضوع از منطقه. ساکنان شهر بودکند قرغیزستان تقاضا کردند که هنگامی رفت و آمد به وادی سوخ امنیت شهروندان قرغیز تامین شود. بنا به ادعای آنها ساکنان روستای هوشیار که تاجیک نشین است ولی از چهار سو در احاطه قلمرو قرغیزستان قرار داشته و حدودا به ازبکستان تعلق میگیرد، طی چند روز اخیر تقریبا به 10 ماشین قرغیزستان حمله بردند.
در واقع میرزا، ما در برنامه گذشته از بروز منازعه در این قلمرو خبر داده بودیم که منجر به بسته شدن راههای اطراف وادی سوخت و عملا در محاصره قرار گرفتن این منطقه عمدتاً تاجیک نشین مربوط به ازبکستان شده است. گفته می شود حاکمان ولایت بودکند قرغیزستان و فرغانه ازبکستان به خاطر پیدا کردن راه حل این جنجال ملاقات نیز انجام دادند. جریان قضیه را خبرنگار رادیوی آزادی اسرار فرغانی از بیشکک پیگیری و گزارش کرده است.
چولپانبک تروسپیکوف نایب رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان ساکنان روستای هوشیار ناحیه سوخ را که مربوط ولایت فرغانه ازبکستان است در اعمال تخریبکارانه علیه مردم کشورش متهم کرد. با گفته این مقام خدمات مرزبانی قرغیز، باشندگان دهه هوشیار اصرارکارانه طلب کردند که از تل و تپه های مربوط قرغیزستان بدون مانع استفاده خواهند کرد و کسی از جانب مقابل حق ندارد که در این مورد با آنها مانع ایجاد کند. تاشتمیر اشالیف یک مقام دستگاه حکومت ولایت بادکند قرغیزستان میگوید
بیز طرفتان 2006 یل 20 سپتامبر دا داغن کلیشم تزولگن.
با گفته تاشتمیر اشالیف از سال 2006 به این سو از ازبکستان درخواست شده است که در مورد استفاده چراگاه های مربوط قرغیزستان از طرف ساکنان ناحیه سوخی ولایت فرغانه یک سند به امضا برسد. موصوف گفت ولی جانب ازبکستان همیشه امضای این سند را به تعویق میگذاشت و اخیرا از امضای سند مزبور خودداری کرد.
برو 2006 یلی داغن ازبک ریاستی آنو قوللوغون امس.
با تاکید تاشتمیر اشالیف از این لحاظ حکومت ولایت بادکند مرزبانان خود را موظف نمود که از برآوردن چاروای مردم ناحیه سوق جلوگیری کنند.
بیزنی چگراشیلارغا تاپشیرما قویلوب جوغورتون اوشول جایقا چیققان مالدار قایتاریشقان.
و افزود مرزبانان قرغیز طبق دستور حکومت کشورش ساکنان دهه هوشیار را نگذاشتند که چاروای خود را به تل و تپه های اطراف برارند و این باعث نارضایتی شهروندان کشور همسایه شده است. آقای اشالیف گفت که موافق قانون کشورش درباره چراگاه ها شهروندان خارجی برای استفاده تل و تپه های مربوط قرغیزستان حق ندارند. و میگوید بستن چند پاسگاه مرزی میان قرغیزستان و ازبکستان که شهرهای رشتون و قوقن و فرغانه را از طریق منطقه برگنده قرغیزستان با ناحیه سوخ وصل میکند به منظور تامین امنیت صورت گرفته است.
وادیل деп қояталарын постын ошол жерден кире турган болуп азыр чечилген.
با گفته تاشتمیر اشالیف ساکنان ناحیه سوخ می توانند از طریق پاسگاه قدمجا وادیل به شهر فرغانه و منطقه های دیگر ازبکستان رو آکنند. باید گفت که ساکنان انکلاو شاهیمردان ولایت فرغانه نیز که در احاطه ناحیه قدمجا واقع گشته است، محض با استفاده از پاسگاه قدمجا وادل به مرز ازبکستان وارد می شوند. در حالی که خبرگزاری ها از ورود 1000 نفر نظامیان مسلح ازبکستان به ناحیه سوخ اطلاع پخش نمودند، ولی چولپانبک تروسپیکوف نایب رئیس خدمات مرزبانی قرغیز این اطلاع را تکذیب کرد. با گفته او از طریق پاسگاه قیتمس که شهر قوقند ازبکستان را با ولایت بادکند وصل میکند در حدود 30 یا 40 نفر میلیسه به سوخ روانه شدند که از حوادث ناگوار جلوگیری کنند. قاربیک بایباسونوف مدیر مرکز تحقیقاتی مسائل گلوبالیزاسیونی قرغیزستان مقرش در بیشکک معتقد است که موجودیت انکلاوهای ازبکستان در قلمرو قرغیزستان سرچشمه تشنج اوضاعند. با گفته آقای بایباسونوف، ماس همین انکلاوها در ایجاد وضعیت ناآرام نقش مهم می‌بازند. دفتر مطبوعات دستگاه حکومت ولایت بادکن اطلاع داد که در شهر فرغانه ازبکستان میان قرمانقول متینوف رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان و نمایندگان بلندپایه خدمات مرزبانی ازبکستان گفت‌وشوی در حال ادامه است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن عکس یا تصویر دارید که می خواهید با دیگر علاقمندان رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما سری به سامانه ما در اینترنت بزنید و مطلب خود را به ما بفرستید.
نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tj. حتما در آزمون نوی ما شرکت بجوید و شاید یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. بعد از آن که روسیه بالای صادرات مواد سوختش به تاجیکستان باج گمرکی انداخت، قرار معلوم قیمت یک لیتر بنزین در سوخت فروش های دوشنبه بالغ از 4 سومانی شد و عبدالقیوم چنین به نظر می رسد که ناامیدی از دست لطف و مرحمت مسکو اکنون دوشنبه را مجبور بر با جستجوی منابع الٹرناتیوی تامین مواد سوخت کرده است.
بله میرزا، در جریان سفر اخیر فاروق حمرالیف وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان به اشقاباد، یک موضوع اصلی مطروحه همین مسئله افزایش واردات مواد سوخت از ترکمنستان بوده است. این در حالی است که تاجیکستان تا حال تنها 2.5% مواد سوختش را از ترکمنستان وارد میکند و در این بازار تا کنون یک کتاز روسیه بود که اخیراً برای صادرات مواد سوختش به تاجیکستان باز باج گمرکی را زم کرد. اما سوال اینجاست که آیا اشقاباد میتواند در این بازار جای مسکو را تنگ کند؟ از دوشنبه همکاری ما خورشیدی همدم.
سفری غیر منتظره هیئت دولت تاجیکستان و ترکمنستان به دنبال بالا بردن میزان انداز دولتی برای مواد سوخت توسط روسیه صورت گرفته است. زیرا آنگونه که دفتر مطبوعات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اطلاع داد، افزایش واردات مواد سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان در محور مذاکرات مقامات تاجیک با همتایانشان در اشقاباد بوده است. نورعلی قربانوف، سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
از روی معلومات موجود در ترکمنستان ضمن فروش مواد سوخت و روغن‌های مالیدنی، از آن به انداز 20% نرخ مواد سوخت انداز از ارزش اضافه شده گرفته می شود. باید گفت که مملکت های اعضای جامعه اقتصادی یوراسیا در برای گرفتن انداز از ارزش اضافه شده تنها در مملکت های استثمار کننده مال سازشنامه امضا کردند.
این در حالی است که طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان، از اول سال جاری تا کنون به تاجیکستان بیش از 183 هزار تن محصولات نفتی وارد شده است که 97% آن به روسیه و تنها حدود 1% به ترکمنستان راست می آید. همکنون مسلم است که تاجیکستان می خواهد میزان واردات مواد سوخت از ترکمنستان را افزایش بدهد، ولی در نهایت هدف اصلی آن پرداخت نکردن اندازه دولتی به این کشوری همسایه است. طبق اطلاع مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، به دنبال بالا رفتن میزان اندازه دولتی برای صادرات مواد سوخت از سوی روسیه، از اول ماه می اندازه صادرات 1 تن مواد سوخت به $214 آمریکایی رسیده است، در حالی که مسئولان میگویند قبلا این رقم حدوداً به $70 برابر بوده است. اما هنگامی که مسیر واردات این مواد را پرسون شدیم، مسئولان در پاسخ بر راه قطار و آن هم طریق مرز ازبکستان تاکید کردند. این در حالی است که مدت بیش از 3 ماه اخیر به اصطلاح مرز ازبکستان بسته است و واگن‌های مال و کالای تاجیکستان اجازه عبور را ندارند. هرچند در این اواخر ازبکستان بر رهایی برخی از واگن‌ها اقدام کرده است، اما عثمان قلندر، معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان، میگوید:
سایه 1 واگن مواد سوختی ولایت خاتون در حدود ازبکستان شده.
این در حالی است که در پی افزایش اندازه دولتی برای مواد سوخت توسط روسیه، قیمت بنزین در نقطه های بنزین فروشی تاجیکستان 15% افزایش پیدا کرد. اگر در گذشته 1 لیتر بنزین نو A92 3 سومانی و 20 درهم و نو A95 3 سومانی و 40 درهم نرخ داشت، حالا قیمت این انواع بنزین متناسبان با 3 سومانی و 80 درهم و 4 سومانی و 20 درهم رسیده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش دوشنبه به منظور تکمیل نیازمندیش به مواد سوخت از حساب ترکمنستان. دیروز برای تقریبا 1,700,000 خوانندگان مکاتب میانه تاجیکستان زنگ آخر صدا داد که از انجام سال تحصیل در همه 3,810 مکتب تحصیلات همگانی این کشور درگ می دهد. برای بیش از 130,000 نفر از این طالب علمان زنگ آخر برای بار آخرین صدا می دهد، چون که آنها با ختم مکتب میانه به اصطلاح به حیات مستقلانه قدم می گذارند. بخشی از آنها در این مکاتب عالی را البته خواهد گفت، بخشی هم منتظر ساعت دعوتش به ارتش خواهد نشست، بخشی در جستجوی و جوی کاری مناسب به ارتش بزرگ مردی کاران تاجیک خواهد پیوست که اکثرا در غربت از جمله در روسیه برای خود جوی کار می جویند.
ولی عبدالقیوم دیروز در مکتب رقمی 51 دوشنبه مراسم زنگ آخر منجر به زنوزنی هم شده است که بر اثر آن 2 طالب علم زخمی کرد خوردند و این در این اواخر بار اول نیست که ماجرای میان خوانندگان مکاتب در پایتخت تاجیکستان با کرد کشی و کرد زنی میپیچد. سبب چیست و مهمتر از آن علاج کجاست؟ همکار ما هرنگل قادر با تفصیلات بیشتر.
روشان و دورانشاه ختم کنندگان صنف دهم در یک زد و خورد با همسالان خیش جراحت برداشته در بیمارستان بستری هستند. روشان و دوران با ضرب کور زخمی شدند. هم صحبت دیگرم بنیامین که امسال صنف دهم را ختم کرده است و ماه پیش بر اثر زد و خورد با همسالانش از مکتبی دیگر جراحت برداشته بود، میگوید زد و خورد بین مکتب بچه‌ها با قوا آزمایی میان آنها ربط دارد. هر مکتب بچه و هر مکتب میخواهد که زور و بازوی خیش را نشان دهد.
بین زورهای مکتب ها بفهمیده هر 11 با خود زور دارد. بعد آنها قوا سنجی میکنند، بعد از پشت همین قوا سنجی کردزنی، آهنزنی، ارماتورزنی به عمل میاد.
به نقل بنیامین اکثریت برخوردها با کشتلکنی و کردکشی و تخریب تیرزه های مکتب های هم دیگر انجام میگیرند. سعیده عبدالله آموزگار یکی از مکتب های تحصیلات همگانی دوشنبه میگوید حداقل 3 سال است که میانی مکتب بچه ها این پدیده ظهور کرده است. خانم سعیده که چند دفعه شاهد زد و خورد میانی شاگردانش بوده و حتی جراحت هم برداشته است، میافزاید که هرچند راهبریت مکتب نسبت پیشگیری این عمل با بچه ها بارها صحبت گذرانیده است، اما نتیجه مثبت نداده.
10-20 نفر زیاد میشن با مکتب دیگه میرن تنگ بزنن، چون چیزی مکتب میکنن که اون بی اودوی دیگر میکنن.
محمد علی اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی میگوید چنین عمل کردی مکتب بچه ها در روزهای ختم مکتب بیشتر رخ میدهد و حتی عمل های خصوصیت جنایتکاری داشته از طرف نابالغان به قید گرفته میشود.
جواب نمودن نابالغان با صورت نمودن جنایت و دستدادن آنها با هر گناه جنایت های وزنین هم گویند به نظر میرسند.
بنیامین قهرمان گزارش ما میگوید که کرد همسالانش 5 سانتی متر از چشم راستش رسیده است و پیان همچون نشان از قوا آزمایش با همسالان باقی میماند و او امروز از این کاری کردش پشیمان است و میگوید شاید منبعد آثار کرد در بری رویش حسنش را کاهش دهد و گذشته از این اطرافیان از دیدن آثار کرد در بری رویش برداشت منفی خواهند گرفت. جامعه شناس ریحانه حق‌بردی و میگوید که نسل امروز اساساً به تماشای نوارهای جنگی در کامپیوتر فرا گرفته شدند و از نظارت والدین و جامعه کنار مانده‌اند و میافزاید اگر خوانندگان بعد از ساعت درسی به هر گونه مشغولیت‌های ورزشی و علمی فرا گرفته می‌شدند، نیروی آنها نه به پیشدستی در زد و خورد بلکه به پیشدستی در ورزش و علم و فن مصرف می‌شد.
تربیت فرزندان از دوره پیشتر حق می‌کند، اینکه در اوزه کانتری در فیلم‌های همه ویدئویی که در بازار می‌فروشند در همین
با گفتی جامعه شناس وزارت معارف و خانواده های نورسان با کدام راهی نباشد به زد و خورد های میانی مکتب خانون خاتمه بخشند، وگرنه کی میداند که این بیماری با کدام دانشگاه و مؤسسه سرایت خواهد کرد.
ماجرای میانی خوانندگان یک مکتب در دوشنبه که با کردکشی و کردزنی پیچید. شنونده گرامی، در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه از واکنش حزب نهضت اسلام به قضیه بازداشت یک فعالش در ناحیه واسه و هم از وضع فضای اطلاعاتی در وادی رشت خواهیم گفت. ناگونی های ورزشی تاجیکستان رو هم در کدبار این ساعت برنامه داریم و هم صحبت بعدگی ما با وزیر فرهنگ میرزا شاهرخ اساری پیرامون برنامه تجلیل از 70 سالگی ظفر ناظم را نیز. اما پیش از پرداختن به این مسائل باز یک ترانه دیگری استاد ظفر ناظم برای شما.
قربان آخیسترام کروم جانم میرود آن دل که با خود داشتم با دل ستادم میرود آن دل که با خود داشتم با دل ستادم میرود صبر و قرارم
استاد ظفر نازیم بود با ترانه ای ساربان. شنونده عزیز صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله چهارشنبه دویم ایون میشنوید. این برنامه مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، نمایندگی حزب نهضت اسلامی در منطقه کلاب ادعای مقامات انتظامی که عبدالفتاح عبدالخالق رئیس این حزب در ناحیه واسه را در قاچاق انسان متهم کردن رد میکند. مسئولین حزب نهضت میگویند در این اگرچه عبدالفتاح عبدالخالقوف با اشتباه های راه داده است، ولی هدف قاچاق انسان را نداشته است. مقامات کلاب عبدالخالقوف را به قصد به یک تاجر تاجیک در روسیه فروختن یک دختر 16 ساله متهم میکنند. موضوع را از شهر کلاب همکاری ما مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
بخش منطقوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب اتهام علیه رئیس این حزب در ناحیه واسه را رد کرد. مقامات انتظامی عبدالفتاح عبدالخالق رئیس این حزب در ناحیه واسه را در قاچاق انسان گمانبر می‌دانند. محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب با پخش یک اظهارات این عملکرد مقامات را با سیاست پیچیده عنوان کرد. او گفت که فعالیت جدی بخش های محلی این حزب خشم مقامات را به بار آورده است و آنها تلاش دارند تا به این راه آنها را ترس دهند.
این را جنبه سیاسی میدانیم و بدنام کردن یک نهادی که امروز به محبوبیت در بین مردم پیدا کرده است و در انتخابات های گذشته دیدن که اکثریت مردم توجه زیادی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد، ما فکر میکنیم که این جنبه سیاسی دارد و بدنام کردن یک نهاد میباشد.
اما دولت نجم‌الدینوف سردار شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه کلاب جنبه سیاسی دادن این عملکرد را خنده آور میداند و میگوید تا زمانی بازداشت آنها نمیدونستند که این نفر یک فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. گذشته از این به قول او کارمندان شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل تمامی دلیل و ارقام برای گمانبر دانستن عبدالفتاح عبدالخالقوف را روی دست دارند. اینچنین به گفته او به این همه گمانبر شده خطی بیانات داده است.
با مبلغ 500 دلار آمریکایی خریدن مقصد انتقال به دولت خارجه بردن میکنند. در نتیجه ما اونها را از دستگیر کردیم. در نتیجه دستگیر کردن دلیل و شایعه از عبدالخالق و عبدالفتاح پاسپورت دخترک، همه سبزه و پروینه و بلیط سمالیوتش که باید همون شب از شهر دوشنبه پریده با شهر مسکو با شهر کاترینبورگ میرفت دستگیر کرده گرفته آوردیم. در پرکراتور منطقه کلاب کار جنایتی آغاز کرده شده است، تفتیش ادامه دارد.
اما محمد شریف نبیف رئیس منطقوی حزب نهضت میگوید واقعا عبدالفتاح عبدالخالقوف اشتباه صادر کرده است، اما به هیچ صورت نمیتوان عمل او را آدم فروشی عنوان کرد. با قول او این اشتباه نیست که باعث اینقدر سر و صدا در جامعه گردد. نبیف میگوید
دختره یک مهر گرفته میشود. برای مهر گرفتن این یگان قانون مهر گرفتن من کلگی نیست، حتی که مثلا حد مهرم فقهای دینی ما معین کرده گیان که باید چند قبل مهر گرفته بشود. و اینا من فکر میکنم که یگون گناه هم نیست، فقط از روی نافهمی و از روی مقصد همون ندانستن قانون های موجود هم مقصد عبدالفتاح نتونسته که خچه هم مقصد دفاع بکنه.
اما مقامات انتظامی میگویند در صورت اثبات شدن این همه دلایل احتمال، رئیس بخش واسگی حزب نهضت اسلامی از 8 تا 12 سال حبس شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
واکنش حزب نهضت اسلامی به قضیه با آدم فروشی متهم شدن رهبر بخش این حزب در ناحیه واسه. وادی رشت یکی از مناطقی از نگاه پوشش اطلاعاتی آسیب پذیر تاجیکستان محسوب می شود. به این منطقه شماری کمی نشریه ها از دوشنبه آورده شده و محض شرایط سخت کوهستانیش برنامه های رادیو ها و تلویزیون های تاجیکی نیز در بخشی از گوشه های این وادی تا کنون شنیده نمی شود. گوش دهیم به گزارش همکار ما محمد شادی از این منطقه.
نبودی دکان های روزنامه فروشی، دی رسیدن مجله و روزنامه ها به این وادی نه در همه جا قابل قبول بودن پخش امواج تلویزیون از مشکلات دسترسی مردم به اطلاعات در زیابی می شود. سهراب الیاس یک ساکن ناحیه تاجیک آباد می گوید
اصلا دکان های روزنامه فروشی در این نواحی یا بسیار کم هستند یا اصلا وجود ندارند. اولا اینکه اطلاعات رو از این بیشتر مردم خوب تلویزیون تماشا میکنند، ولی در تمام نقاط، در تمام مثلا دیهات دوردست از موج این شبکه اول یا که سفینه اینو پهن نمیشوند.
این مصاحب ما گفت بهتر میبود دسترسی ساکنان منطقه به اطلاعات به طور درست راه اندازی میشد و در این کار باید مقامات های محلی سهم میگرفتند. اما در ناحیه رش واس تا جای بهتر بود است، زیرا این ناحیه با بیش از 100 هزار اهالی یک دکان روزنامه فروشی داشته است. شریف جان قرایف سردار اداره پوچت ناحیه رشت میگوید هر هفته در برابر نشریه های دولتی 150 عدد هفتنامه های مستقل به غرم آورده میشوند. اما کارشناسی محلی رستم عادل میگوید این نشریه ها با تاخیر و زمان به منطقه میرسند که علاقه بسیاری از خبرهای آن دیگر به درد مردم نمیخورند. و ای گفت برخی از اهالی به خاطر رفع خلای اطلاعاتی سالهای اخیر از آنتن های ماهواره ای استفاده میکنند که در شرایط فعلی نه همه امکان خریداری این گونه آنتن ها را داشتند. این مصاحب ما گفت از آن که مردم روزنامه نمیخوانند غلط است و از مشاهده های خود میگوید بسیار واقع میافتد که یک روزنامه دست به دست نفران زیاد میگردد.
شما مردم رادیو روزنامه خراسان و نمو در رادیو شکایت اخبار را از چیو گوش میکنند، پشت همین نویا خوبتر کار میکرد و بونا میشه اینا پول میگن که مردم دست نمی بینن و در همون گازیتا هم نه همیشه مواد های با قول مردم من خواندنی بود که مردم قناعت کردن و اوچو کمترن.
این در حالی است که محض دسترسی نداشتن آدمان به نشریه های دوری سبب می شود که مردم در برخی موارد اطلاعات را نه از نشریه ها بلکه از افراد علاهیده در چایخانه ها و مراکز دهات می گرفتند که در درستی آن شبهه و گمان ها زیاد است. و همین است که صاحب نظران می گویند باید حداقل در مراکز هر یک جماعت نقطه های فروش مجله و روزنامه ها تأسیس داده شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، این شماره تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبان روز در خدمت شماست. برای ما یک زنگ یا یک اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه نوگانی های ورزشی تاجیکستان در تهیه و تقدیم شاره ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نرز الله لطیف.
دلشاد نظرف، گرزانداز معروفی تاجیک، در دو مسابقه بین المللی در جمهوری چیخ و هلند دو مدال نقره به دست آورد. او نخست در مسابقه پرنفوز با نام استراوا گولدن سپایک که در شهر استراوا جمهوری چیخ برگزار شد، گروس را به مسافه 78 متر و 69 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد. کریستیان پارس از مجارستان با نتیجه 79 متر و 15 سانتی متر غالب این مسابقه شد. دلشاد نظرف در مسابقه دیگری بین المللی در شهر هنگلوی هلند با نتیجه 78 متر و 29 سانتی متر با مدال نقره سرفراز گشت. سرگی لیتوینوف از آلمان با نتیجه 78 متر و 98 سانتی متر جای اول را کسب کرد. غالب مسابقه پیشین کریستیان پارس این دفعه در جای سوم قرار گرفت. خبری دیگر، دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی آسیا 1 ایون به پایتخت ازبکستان شهر تاشکند سفر کرد. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
دسته تاجیکستان در این مسابقات در 3 نمود گوشتی سامبو، یعنی که سامبوی ورزشی و مبارزه تن به تن میگیم، سامبوی رزمی اشتراک میکنه و همچنین در بین زنان نیز مسابقه یعنی که صورت میگیرد.
محمود عبدالله افسود به هیئت دسته منتخب تاجیکستان بیش از 30 نفر داخلند که بین آنها پهلوانان معروف تاجیک نبی محمد خورکشف و اکمالدین کریموف هستند. در سبقت زنان شرف تاجیکستان را از جمله گوشتیگیران ماهر دلبر سلطانوه و مدینه شمسیوه حمایه میکنند. دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان در سبقت قطعوی بین مردان و زنان و نوجوانان که در شهر تاشکند از 2 تا 4 ایون برگزار می شود تحت رهبری مربیان ورزیده محمد شریف سلیمانوف و دولت رحیموف شرکت خواهد کرد. در این مسابقه شرکت بیش از 500 ورزشگر از 25 کشوری قاره در نظر است. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، در دقیقه پایانی این ساعت برنامه از جشن استاد ظفر ناظم که امروز به سن مبارک 70 رسید. ظفر ناظم از آن خیلی آوازخوانهایی است که هنوز در سالهای 60 پای به صحنه هنری تاجیک گذاشت و اینک نیم عصر باز از صداهای اول این صحنه و این میدان است که با آواز خیلی قوی و ناتکرارش هر روز هزاران نفر را شیفته آواز هنری خود میکند و آنکه یک بار دل به ترانه‌های ظفر ناظم داد دیگر مخلص و شیفته عمر بادی صدای اوست.
و مرزا ظفر ناظم در برابر کار هنری در باقی ساعات زندگی تاجیکستان نیز نقش عمده داشت و پیشنهاد تأسیس بنیاد زبان تاجیکی به خاطر تقویت مقام دولتی این زبان در پایان دهه 80 عصر گذشته نخست محض از زبان او برجسته بود. در اوایل جنگ شهروندی وقتی نیروهای فرانت خلقی وارد دوشنبه شدند و شهد پیروزی در کام داشتند و جهان را هم از زیر بال خود می دیدند، منزل استاد ظفر ناظم در یکی از روستاهای کنار دوشنبه را نیز آتش زدند.
در واقع عبدالقیوم آن روزهای سیاه دورانی بود که کسی از ترس جان مجال سر به سر شدن با آن برندگانی وقت را نداشت، ولی ظفر ناظم بلافاصله همان شب در پرده تلویزیون تاجیک ظاهر شد و حرف اعتراضش را آشکارا گفت که نباید با هنرمند چنین مناسبت کرد.
در حقیقت اقدام خیلی مردانه و جانبازانه بود این اعتراض استاد ظفر ناظم در آن شب و روزهای نحس. البته ظفر ناظم در دوام راه طولانی زندگیش چنین ضربه های تقدیر را کم ندیده است. یک چنین ضربه جانکاه برای استاد فکر میکنم در گذشتی فرزند نیز پر استعدادش صاحب قران بود که همین زمستان در عین جوانی و کمالات ایجادی این جهان و ما و شما را پدرود گفته و به زخمهای قلب پدری مریضش زخمی نوی افسود.
من کیم گم کرده راه بی سر و بی سر پناه، گه ماهی گه ماه، گه بزری با چوکاه، گه ماهی گه ماه، گه بزری با چوکاه.
روحت شاد بود صاحب قران. اما برگردیم به جشن امروزه استاد ظفر ناظم و به این که مقامات رسمی تاجیکستان به خاطر گرامی داشته جشن 70 سالگی این پیری هنر چی مراسمی در نقشه گرفتند و عموماً به نقش استاد ظفر ناظم در هنر امروزی تاجیکستان چگونه نگاه میکنند.
پیرامون همین مسائل مرزا من گفتگوی داشتم با مرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگی تاجیکستان که اینجا با هم میشنویم.
اصلا ما نمیخواستیم تمام اسرار تجلیل زاد روزی مبارک استاد ظفر ناظم رو افشا سازیم، لیکن چون شما سوال دادید ما حتما باید جواب دیم و واقعا ما یک گروه تدارکاتی آید به تجلیل سزاوار این جشن مبارک پیشنهاد کردیم و از نام وزارت به استاد یک تبریک نامه مخصوص آماده خواهد شد و البته تحفه ها پیشنهاد میگردد و ما بسیار میخواستیم که یک برنامه بسیار خوبی کنسرتی دایر نماییم و این به همت خود استاد وابستگی داشت و حتما ما امروز با یکی از کارگردان های خیلی خوبی صنعتمون با نبی جلال به همین قرار آمدیم که یک کنسرت بسیار خوبی استاد و شاگردانشون رو برگزار سازیم.
به هر صورت یعنی همت استاد چی معنی داره؟
استاد اگر خودشان خواسته باشند که این برنامه را دایر کنند، زیرا برای آماده کردن یک برنامه مفصل کنسرتی استاد که خیلی سر طلب هستند کار زیاد را باید کنند. سال گذشته وقتی که ما برنامه کنسرتی استاد را تجلیل کردیم قریب نیم سال آمادگی دیدند. استاد خیلی سر طلب هستند و هیچ وقت نمیخواهند که در صحنه یک چیز تصادفی، یک چیز ناتیار یا یک چیز نامکمل را پیشنهاد سازند. به همت خود استاد گفتن من همین معنی را دارد که استاد باید رازگی خود را دهند و آمادگی مکمل آن را پیش بینی نمایند.
شما به عنوان وزیر فرهنگ نقش و جایگاه ظفر ناظم را در دنیای هنری تاجیکستان، در صنعت تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟
من شخصا خود ظفر ناظم را خیلی احترام زیاد دارم و استاد را یکی از شهستونهای بنای یا کاخ محتشم صنعت ملی خلق تاجیک می دانم، زیرا استاد بسیار شخصیت برجسته هستند در ساحه صنعت ملی ما و صاحب مکتب هستند. وقتی که شخصیت هستند صاحب مکتب هستند، این علاقه به تاریخ صنعت ملی ما اون کس با همین نام صاحب مکتب و شخصیت برجسته وارد شدند. من جای استاد ظفر ناظم را در صنعت ملی خلقمون بسیار جای بزرگ و یک جای برجسته میپندارم. آرزومند آن هستم که استاد با سالیان زیاد برای مردم ما، برای خلق عزیز تاجیکستان خدمت داشته باشد.
شخصیت های مثل ظفر ناظم، آدینه هاشم، جورابک مراد، یعنی این شخصیت هایی که در دنیای هنر تاجیکستان خیلی ناتکرار هستند، آیا مثلا امکان ندارد که در مؤسسه های تعلیمی وزارت فرهنگ تاجیکستان درباره اینها مثلا درس های شاید برنامه های خاص تشکیل شود؟
فعالیت این برنامه برام آماده شده است. در دو سه سال اخیر یک سلسله کتاب های بسیار آهنگ های این استادان را با پارتیتورا، یعنی با نوتا برداری و شکل کتاب، با تعلیمگاه های مکتب های موسیقی شهر و نایه ها تقسیم کرده استادیم که آنها از این چیز تعلیم گیرند. یعنی با شکل کتاب آنها پیشنهاد می شوند اثرهای استادان و در اساس پارتیتورا یا نوتا این سرود موسیقی آنها مردم، یعنی جوانان، از این بهره برداری می کنند.
تشکر میرزا شاروخ اسراری بود، وزیر فرهنگ تاجیکستان، در مهمانی رادیو آزادی با گفتگوی پیرامون نقش استاد ظفر ناظم در هنر تاجیکستان. یادآور میشویم که استاد ظفر ناظم امروز به سن مبارک 70 رسید و شنونده عزیز، اینجا با تبریک استاد و بهترین آرزو و تمنیات به ایشان رسیدیم به پایانی مجله بامدادی چهارشنبه 2 ایون که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شام هی رادیوی آزادی دنبال کنید
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj. اما من عبدالقیوم قیومزاد که شما را در مجله بامدادی از استودی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ مرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
از من عبدالقیم خداحافظ و برنامه را تو پایان یک ترانه دیگری ظفر ناظم برد و از ماست تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان شما.
امروز هم آمد بسر تا بازید افتاد، امروز هم آمد بسر تو بوز دیتے آفتاب.
شرح بری داره نگاهی آخری از دامن چرخ بری